بلکه میخواستن قاعده چی اقتضا داره. آیا قاعده اقتضا دارد به این که در اسلام نجس العین انتفاع به او مطلقا جایزه الا ما خرج به دلیل، یا قاعده کشف این رو اقتضا داره؟ مرحوم شیخ در کتاب مقاصد می‌فرماید که ظاهر اکثر این است که قاعده اقتضای حرمت و انتفاع به نجس العین هست. ظاهر اکثر کلمات فقها چنین چیزیه، اما برخی و روحان مرحومیشه تعبیر به اکثر هم کردن که خب اکثر در مقابل کثیر، برخی به مشهور عکس این رو نسبت دادن.
مثلا مشهورت در نجس العین یا در مطلق نجس؟
در نجس العین. بعضی به مشهور نسبت دادن که مشهور قائل به این که انتفاع به نجس العین اگر یک فائده محلله و غلاییه برش مترتب باشه که مانعی نداره. مرحوم شیخ اول ادله کسانی که قائل به این که انتفاع به نجس العین مطلقا حرام است الا ما خرج به دلیل، اول ادله اونها رو میاره مرحوم شیخ و بعدا تمام این ادله رو درش مناقشه میکنه و بعد نتیجه این میشود که قاعده این است که نجس العین اگر یک منفعت محلله عقلائیه داشته باشه این انتفاع به اون مطلقا جایزه الا اون چیزی که دلیل اقتضا داره. خب اما ادله کسانی که قائلن به اینکه جایز نیست، اینها اولین دلیلشون اجماع. اجماع در اینجا دو تا تقریر و دو تا بیان داره. یک، بیمان ما قبلا گفتیم که اجماع داریم برای اینکه بیع نجس العین صحیح نیست و حرام. اجماع قائم شده بود بر عدم جواز بیع نجس العین. بیاییم ادعای ملازمه بکنیم، بگیم اگر یک چیزی به جایز نیست باید بگیم انتفاع اونم چیه؟ حرام. نمیشه بگیم یک چیزی به جایز هست به جایز نیست اما انتفاع اون چی باشه؟ جایز باشه. باید بگیم انتفاع اونم باید حرام باشه. پس بیان اول اجماع این میشه که اجماع علما قائم است بر عدم و جواز بیع و بالملازمه بگیم چون بین عدم جواز بیع و عدم جواز انتفاع ملازمه وجود داره، پس بگیم اجماع داریم بر عدم و جواز انتفاع. که خب این بیان ببینید دار باز یک فقیه باید بتواند که چگونه یک اجماعی رو بالاخره به دست بیاره. خب این یک نوعیست برای به دست آوردن اجماع. خب این بیان حسابی روشنه، این بیان حسابش روشن. اولا اجماع بر عدم جواز بیع نجس العین، اگر هم چنین اجماعی داشته باشیم که ما قبلا گفتیم که در باب دید نجاست من حیث و هیه نجاستون ماهیت از فیل ندارد. اگر از اجماع داریم بر اینکه فیل نجس و این جایز نیست، در همون جهتیست که نجس و این میخواد درش درست بشه، یعنی فیل نجس و این برای همون منفعت ظاهرش که عبارت از اکل و شرب باشه. از خود اجماع بر عدم جواز فیل مطلق نیست. این اولا و ثانیا فیل این دوتا ملازمه وجود نداره. فیل این دوتا چه ملازمه وجود داره؟ این نکته رو خوب دقت کنید. اگر ما آمدیم گفتیم یک چیزی بیعش جایز نیست، آیا معناش این است که حرمت و انتفاع داره؟ خب در اعیان موقوفه بیع عین موقوفه جایز نیست، اما انتفاع او جایزه. ما ملازمه ای بین این دوتا نمیبینیم که اگر یک چیزی بیعش جایز نباشه بگیم حتما انتفاع اون هم جایز نیست. از این بیان اول اجماع با این دو اشکالی که عرض کردیم باطل میشه. بیان دوم اجماع این است که اصلا مستقیما معقد اجماع رو ما نفی قرار بدیم.
یعنی چی؟ یعنی میگن اجماع داریم
انتفاع بنجس العین مطلقا حرام و این رو ادعای ما کردن. و هایزا از بعضی از عبارات مرحوم محدث بهرانی صاحب کتاب حدائق ایشون هم تقریبا نسبت داده به اصحاب و فقهای امامیه. ایشون هم برای فقهای امامیه میگویند که انتفاع به نجس العین جایز میشه. خب اگر اینطور ادعای اجماع بشه جوابش این است که این اجماع موهومه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی کلمات کثیری از فقها رو ملاحظه میکنیم میبینید که اینها میگن اگر نجس العین یک فائدهی که لا یتوقف از طهاره یک منفعت محللهی باشه میگن مانعی نداره. و اینجا که ما عبارات رو لازم نیست بخونیم، خود مرحوم شیخ در کتاب مقاصد عبارات زیادی رو عرض میکنم که ایشون در اونجا آوردن از شیخ طوسی و کتاب مقصود. شیخ طوسی فرموده در سرجین مالای و کن لحمو که ها سرجین هم میکنن و در اندره انسان. خب مالای و کن لحمو مشکول مالای و کن لحمو بشینش سرجین، اما در فارسی هم به سرجین گفته میشه. و اندره انسان که هر دو نجس العینه فرمودید یجوز الانتفاع بها فی الزروع در زراعتها میشه از انتفاع بود. عرض میکنم که خیلی به این کار مرحوم علامه با کسی بسته گذاره مثلا یکی از مواردی که خود شیخ انصاری هم بیان میکنه این است که نگه داشتن نجس العین انسان یه نجس العین جایز یانه فرمیده اجماع داریم برای اینکه اختلاف به امساق نجس العین جایزه. این هم عرض میکنم که از عبارات مرحوم علامه. البته در اینکه آیا اختلاف رو به این صدق انتفاع برش میکنه یه مقداری با تعمد داریم. الان بحث ما در این است که انتفاع نجس العین جایز یا نه. حالا اگر کسی یه ظرفی از نظره حیوان مالای و کندنمو رو یا نظره انسان رو در گوشه مجلس قرار رو در نگهداری کنه اینکه انتفاع شد. ما الان بحثمون در انتفاع و در اینکه بر اقتناع صدق انتفاع بکنه تعمد و اشکال. اما بالاخره علامه فرموده اقتناعش جایزه.
حضرت میکنم استاد که اینا که نجس العین نیستن، نجس العین فقط سر و خوش هست
من مشروع انسان از دوله این نیست
نجس هست بود نجس العین
مشروع انسان
نجس هست و اونا نجس العین بودن شما نجسون تا به جایی نجس هست باگه
نه هم نجس العین هست بودن
هم نجس هست
نه شما این رو خدا خارجی رو حیوان داره بودن نه نجس العین
خودی ذاتاً
نجس میشه. دادر شراب اگر بودید نجس میشه سنه خون شراب این بود کنم که این در بیان اول باید بگیم ملازمه وجود دارد بین حرمت الجه و حرمت الانتفاع تا اون اجماع درست بشه، یعنی اجماعی که به درد ما نهایی بکنه. در بیان اول میگفتیم اجماع معنیش حرمت الجه کما که در اول مقاصد اونجا مرحوم شیخ هم اینو زیاد نقل کردن و ما پرداختیم به این اجماع. لحجت اجماع در بیان اول حرمت البیت در بیان دوم میگه اصلا اجماع آمده روی حرمت الانتفاع، ادعای اجماع آمده روی حرمت الانتفاع و معنی اجماع حرمت الانتفاع. اون وقتی که در بیان دوم نیاز به ملازمه نداریم، اما در بیان اول نیاز به ملازمه. بله؟ نه ببینید در اون عبارت که از فاضل مرزا خوندید درسته اونجا چون میخواد مدعاش این است که بگم جنگش جایز نیست سهرا و کبرا درست میکنه اما ما اون عبارتی که خوندید شاهد خودی بود که به سهرا که میرسد سهرا اینه که اینها محرمت الانتفاع و گفتن این سهرا به شما این بود این شاهد ما بود اما بحث بینش اینها رو کاری نداریم او وقت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ایشون فرموده است که انتفاع به نفس این جایزه اما لا یسیرها مالا اینو ما قرار ندیم که ما بعدا این بحث رو میکنیم شهید اول شهید دوم اینا همه قبول دارند اینکه انتفاع جایزه پس اشکال مهم بر این بیان دوم این است که این اجماع عمومه و علت وهنش هم مخالفت بسیاری از فقها در این مسئله است بسیاری از فقها گفتن که انتفاع نجس این چیه؟ جایز او از همه را بگذاری که این اشکالی هم بر بیان اول هم بر بیان دوم هست این است که این اجماع عمومه مدرکیه ما را مستنده کسان که مقابل به حرمت و انتفاع هم میخونیم آیات هست، روایات هست بنابراین این اجماع اجماع مدرکی پس دلیل اول اجماع میرکنم نیم سراغ دلیل دوم دلیل دوم باز آیات شریف هست ببینید واقعا این آیات تا حالا چند مرتبه مورد بحث واقع شده ما تا به حال این آیات رو برای جواز و عدم جواز دیگر ما مطرح میکردیم یا این آیات رو مطرح میکردیم برای این که آیا شامل متنجس میشود یا متنجس نمیشود اما الان همون آیاتی که تا حالا در گذشته مکررا مطرح کردیم همون آیات رو فقط از این جهت که آیا از این آیات استفاده می شود که انتفاع به اعیان نداشته خود کاری متنفیزات نداریم از آیه استفاده می شود انتفاع به عین نجس حرام یا نه باز اون آیات یک چند آیه ابن مخم رو و نیسه رو و الانصار و الادلام رکس رو من عمل شیطان فشنده بود که خب ببین این فجتنه بوه و میگه از هر رکسی باید اجتماعی میگه هم نجستو رکسون و یک بول اجتناب یک بول اجتناب هم یعنی به جمیع انحال اجتناب یعنی هیچ انتفاعی هم نداره از نجستو این ببرید فجتنه بوه به طور کلی از نجستو این اجتناب بکنید یا آیه حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر این آیات یا آیه شریفه و رجزه فهدو که رجز هم گفتید همون رجز و رجز همون رجزه رجز هم به معنای پدیدی که از خوب میشه باید این شامل نجس ظاهری بشه این دو دقیقه دو فرمایی ما اول اون آیاتی که حرمت علیکم المیتت و دم و لحم و خنزیره این آیات چند مرتبه در قرآن آمده دور خاطر حرمت علیکم المیتت و دم و لحم و خنزیر یا داره حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر خب کثیری از فقها گفتن اینجا خود این ذات که حرام میشه معنا نداره تعلق تحریم به ذات نامحاله تو این گوشت خارجی خود ذاتش حرام یعنی چه حرام میته حرام یعنی چه گفتن حالایی که تعلق تحریم به ذات معنا نداره إذا تهذرت الحقيقة فأقرب المجازات أقرب المجازات بيجي أقرب المجازات شيء انتفاض مطلق الانتفاض حرمت عليكم الميتة الانتفاض الميتة مطلق الانتفاض ويجب أن نحكي بيجي یه بیان بیان دوم این است که حسب المتعلق یدون لنر اون خب این آیه نگفته چیه میت حرام شده حسب متعلق هم دیاره بر اون داره یعنی همه چیش حرام دیکش حرام انتفاعش حرام همه چیش حرام اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن که این گونه آیات ظهور در گونه انتفاعات مناسبه داره حرمت علیکم المیتن یعنی حکم میتن خمر یعنی شرب الخمر کما اینکه در این آیه دیدیم که حرمت علیکم امهاتکم حرمت امهاتکم خب مادران شما و شما حرامه چی شما برای شما؟ ولی ازدواج شما و شما حرامه باید دماغی و ناسبا ما بیاید در تنظیر بدیم این یک معنا که خب این مجرد یک استظهار یعنی ظهور در این داره اما بیان دوم که بیانش هم دقیق‌تر باشه این است که ما در این آیات قرینه سیاه داریم این حرمت علیکم المیتن که عرض کردم این چند بار در قرآن تکرار شده در سوره بقره آمده در سوره نحل آمده در سوره انعام آمده ظاهرا در سوره محرم آمده باشه خب ما وقتی آیات قبل و بعدش رو کنار هم میگذاریم ازش عقل استفاده میکنیم در سوره بقره آیه 172 میفرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا من طیبات ما رزقناکم مثلا یه عقل مطرح شده بعد در دنباله سفته حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر تا آخر یا در سوره نحل آیه 114 داره فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا از اون چیزی که خداوند به عنوان حلال طیب در اختیار شما قرار داده بخورید بعد در دنباله شما را انما حرم علیکم المیتة خدا از ما میته و جعل و لحم الخنزیر رو حرام کرده خب قرینه سیاه بهترین شاهده برنش که مراد از اینها چیه؟ حق چیه؟ بنابراین این قرینیه در قرینیه در اینجا وجود داره من نکته که اینجا میخوام تذکر بدم اون آیات بر رز و فنجر در اینکه اصلا رز شامل نجاست ظاهری بشه یا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاعدام رجسون رکس رو برای شامل نجات ظاهری بشه قبلا اشکال کردیم خوبیم در شامل نجات ظاهری نیست برای اینکه انصاب از دامن ها که نجات ظاهری که ندارن اونم جوابش روشنه نکته که اینجا من بخوام عرض بکنم اینه این آیات شریفه حرمت علیکم المیتة اگر بپرسیم که در میان فقها آیا کسانی هستن که قائل به حرمت جمیع انتفاعات باشن به استناد به همین آیات میگیم بله افراد زیادی هستن در کتاب مقادر مفتاح الجامعه اونجا داره مقدش قدم بر على تحريم الانتفاع بالميتة تحريم تمام الانتفاع چهره پوزی استدلال کرده بیزاوی، راوندی، سید مرتضا اندامه در اکثر کتبش سوال منجال ارفان سوال دکتر بیان مرحوم محمد اردبیلی همش چند نفر از بزرگان اینا قائل هستند به این جمیع اتفاقات رو ما از آیه میکنیم به حرامه. اما الان دیگه در زمان ما فقیهی نداریم که اون فقیه بیا بگیم ما از آیه استفاده میکنیم تمام اتفاقات چیه؟ حرامه. همه میگویند که اون انتفاعات ظاهره، انتفاعات مناسبه. خب این نکته رو من میخوام برای این عرض بکنم برای اون که وقتم گذشته و نکته خیلی مهمی هم هست. ما گاهی اوقات در کلمات شیطان‌انصاری یا بزرگان دیگه گاهی میگن و اگر کسی این حرف رو بزنه لازم میاد تأسیس یک فقه جدید که توی مکاتب زیاد میشه این تعبیر رو از مرحوم شیخ. این تعبیر تعبیر مجملیه. اگر گاهی اوقات انسان فقط یک حرفی بزنه این مستلزم این باشه اجماعی را، ضرورتی را، صریح یک آیه را یا یک روایت مسلم و سنری را بخواد انکار بکنه خب این تأسیس فقه جدید لازم میاد. اما اینجا با اینکه قبل از این علمای معاصر قبل از شیخ انصاری و اینها شیخ طوسی، علامه، بیضاوی، سید مرتضی اینا همه آمدن گفتن از آیه ما جمیع الاتفاعات را استفاده میکنیم اما ببینیم در اینجا نمیان بگم که تأسیس فقه جدید لازم میاد. و این هر که حال وقت گذشته یک نکته بسیار مهمیه و در همه فعل مورد استفاده قرار میگیره که این چنین نیست که اگر در یک جا فقیه اومد و خلاف اونجا یک فقیه با مشروب و موافق و مخالفت میکنه. خب از کسانی که در این عصر حاضر خیلی با مشروب و مخالفت کرده معلوم آقای قول قدس سرانی فرهن و اصولا مثلا حالا بیشتر برسه خب بگیم حالا آسون مخالفت با مشهوریشون کرده تأثیر فقه جدید لازم میاد با اینکه فتاوا مختلف هم میشه اما نمیتونیم اسمش رو بزنیم فقه جدید. اینا بر پایه همان عرض میکنم که اسلوب اجتهادی و استنباطیه. این نکته سوال آقایی که اهل دقت هستن این رو مختلف بشمارن این نکته رو مثلا